سميع أليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. لا اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك تبع وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا و بقية الله في الأرزين صلواتي نائب بفرمایید. محمد و جن فرجه. خب دیشب شب عید قدیر در مورد موقعیت و شأنیت قدیر مطالب مفیدی عرض شد، اما امشب هم چند کلامی باز در مورد اهمیت قدیر صحبت کنیم خوبه. دیشب عرض شد که شیعه و مکتب اهل بیت و مکتب خلفا که میگیم شیعه و سنی، اینا در یه جاهایی با هم اشتراک دارن، یعنی مبحث توحید و نبوت و قرآن و قبله و احکام اسلام و اینها رو با هم اختلاف از کجا شروع میشه؟ از بعد از پیامبر که امامت امت با کیه؟ امامت امت با کیه؟ من یک قبل از اینکه وارد این مبحث بشیم یه داخل پرانتز یه بحثی رو بگم. شما میدونید 4 مذهب رسمی در میان اهل سنت هست: حنفی و حنبلی و مالکی و شافعی، که هر کدام پیروانی دارن. یه مکتب هم هست، مکتب چی؟ جعفری، که شیعه باشه. اما یادمون باشه که مذهب جعفری در عرض این مذاهب قرار نمیگیره، یعنی نمیتونیم بگیم امت اسلام مثلا به طور کلی 5 مذهب داره، حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی و جعفری. چرا؟ چون اون 4 تا مذهب سلام علیکم مذهب فقهی هن، مذاهب فقهی هن، یعنی اختلافات فقهی درشون هست. شافعی یه چیز میگه، مالکی یه چیز میگه، حنبلی یه چیز میگه، حنفی یه چیز میگه. البته خب خیلی جهان با هم مشترکن، خب طبیعتا اینجوریه. اما مذهب شیعه این نیست که در فقه با اونها مختلف باشه. مذهب و مکتب شیعه اصلا کلامش با اونها فرق میکنه. علم کلام، اونها در علم کلام یا اشعریان یا معتزلی. علم کلام گفتیم یعنی عقاید، اصول اعتقاداتشون، یا اشاعران یا معتزله. اما مذهب شیعه، مکتب شیعه هم فقهش با اونها متفاوته، هم کلامش با اونها متفاوته. اونها در کلام مشترکن، در فقه متفاوتن. اما مکتب اهل بیت اصلا کلامش، فقهش، همه چیز جدای از اونهاست. اینو گفتم بدونیم قبل از اینکه حالا وارد این مبحث بشیم، که فکر نکنیم مذهب جعفری یا مذهب شیعه در عرض اون مذاهب قرار داره. عرض شد بعد از پیامبر اکرم کلن 2 تا تئوری تو عالم اسلام وجود داره به صورت کلی، که یکیش رو شیعیان میگن. شیعیان میگن بعد از پیامبر امامت، اهل سنت هم قائل به امامت هستن. این نیست که فکر کنیم اهل سنت قائل به امامت نیستن. اونا هم بعد از پیامبر میگن جامعه امام میخواد، پیشوا میخواد. امامت و رهبری رو اونا هم قبول دارن. بحث شیعه و سنی سر یکی مصداقشه، که مصداق این امامت کیه؟ یکی سر تعریف مفهومشه. یعنی تعریفی که شیعه از مفهوم امامت داره با تعریفی که اونا از مفهوم امامت دارن فرق میکنه، بعد طبیعتا مصادیقش هم مختلف میشه. شیعیان مکتب اهل بیت چی میگه؟ مکتب اهل بیت میگه امام رو خداوند باید مشخص کنه و توسط پیامبرش به امت ابلاغ بشه، همون جوری که آیه قرآن خطاب به حضرت ابراهیم میفرماد انی جاعل للناس اماما، من تو را برای ناس امام قرار دادم. من تو را برای ناس، پس امام رو خدا مشخص میکنه به جعل الهی. انی جاعلک، من تو رو جعل کردم به عنوان امام. حالا این وسط بازی مطلبی عرض کنم. یکی از اعتراضاتی که یکی از علمای اهل سنت به شیعیان کرده بود، میگفت شیعه ها میگن امام مقامش از پیامبران هم بالاتره. ببینید چه حرفایی میزنن اینا، که امامشون رو از پیامبر بالاتر میدونن. گفتم خب شما به قرآن مراجعه نکردی. البته حالا اونجا نبود که من حالا مطلبشو میخوندم. اگر به قرآن مراجعه کنی میبینی همین جورم هست. منصب امامت از منصب نبوت و رسالت بالاتره. چرا؟ چون وقتی خداوند به حضرت ابراهیم گفت انی جاعلک للناس اماما، حضرت ابراهیم هم پیامبر بود، هم رسول بود، هم خلیل بود. بعد از همه اینها خداوند گفت من تو رو امام قرار دادم. پس امامت بالاتر از نبوت و رسالته. چون این قضیه آخر عمر حضرت ابراهیم بود، اواخر، نه که حالا آخر، جزء سالهای اواخر عمر حضرت ابراهیم بود که به عنوان امام جعل شد ایشون از جانب خداوند. از کجا میگید؟ از خود آیه قرآن، چون حضرت ابراهیم دنبال این کلام فرمود و من ذریتی، خدای از بچه ها و ذریه منم امام قرار بده. پس معلوم میشه اون موقع بچه داشته حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم میدونید فرزندار نمیشد. و باز آیه قرآنه که الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، حمد از آن خدایی است که در پیری به من اسماعیل و اسحاق رو عنایت کرده، پس در پیری بهش فرزند داده شده. اونجا هم که میگه از فرزندان من، پس فرزند داره، اواخر عمرشه، هم رسول هم نبیه. خب حالا ما مقام امامت رو کار نداریم بحث کنیم پیرامونش الان، ولی امامت از جانب خداوند باید جعل بشه و به مردم ابلاغ بشه. و این اتفاق هم افتاد در قدیر خم که در حجة الوداع بود. رسول خدا همه امت رو که میشد اجتماع بده در منطقه قدیر اجتماع داد، بالای منبر رفت و فرمود من آخر عمرمه، باید دعوت حق و لبیک بگم و بعد توحید نبوت رو اقرار گرفت از اینها. و آیا من اولا به شما از انفس شما نیستم؟ همه گفتن بله. بعد فرمود من کنت مولاه فهذا علی مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و خذل من خذله. و سند قدیر هم چیزی نیست که کسی بخواد تشکیک کنه در سندش، مخصوصا بعد از کتاب القدیر علامه امینی. شاید قبل از او بعضی ها می آمدن رو سندش تشکیک می کردن، یه سند رو می گرفتن می گفتن ببین این آقا ضعیفه، این آقا ضعیفه. ایشون اونقدر سند آورده فوق تواتر شده. چون عرض کردیم تواتر رو بعضی گفتن 4 نفر، بعضی گفتن 5 نفر از اصحاب حدیثی رو از پیامبر نقل کنن که هر کدوم یه سلسله سند جدا داشته باشه، این میشه متواتر، حدیث میشه متواتر. 5 نفر، نه اینکه 5 تا کتاب، نه ها گفتیم تو 5 تا کتاب نوشته شده باشه، نه، چون شاید یه حدیث تو 10 تا کتاب باشه، همه یه سلسله سنده، اون خبر واحده. 5 نفر صحابی هر کدوم یه سلسله سند مجزا داشته باشه، در حالی که حدیث قدیر رو علامه امینی از 110 نفر صحابی جمع کرده سلسله سندها رو، که بعضی ها شاید 10 تا سلسله سند داره میرسه به 1 نفر، به یه صحابی فقط. 110 نفر از اصحاب، تازه اونی که به دست ما رسیده تو کتاب ها نقل شده، خیلی هم زحمت کشیدن علامه امینی برای این کتاب، خیلی زحمت کشیدن که دیگه جای بحث و گفت و مگو باقی نمیذاره که این حدیث چیه چجوریه. و کسی هم متعصب نباشه قبول میکنه که رسول خدا علی ابن ابی طالب رو به خلافت منصوب کرده به امامت. اینی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. قرآن و عترت من از هم جدا شدنی نیستن. ان تمسکتم بها لن تزلوا من بعدی، اگه به اینا چنگ بزنید بعد از من گمراه نمیشید. اینا رو گفته باعث هدایتتونه، دینه. خب امام باید از جانب خداوند مشخص بشه و مشخص شده، و پیامبر اکرم در قدیر خم و جاهای دیگه مواردی بوده که پیامبر بیعت گرفته از اصحاب، از دیگران برای ولایت امیرالمؤمنین. تو کتاب ها هم همه سنداش مذکوره. خود اهل سنت هم بعضی از مناقب امیرالمؤمنین، جالب اینه که در کتاب های ما، در کتاب های شیعه سندش متواتر نیست، اما تو کتب اهل سنت متواتر سندهاش. همون حدیث رو ما تو شیعه خبر واحد ازش داریم، اما تو کتاب های اهل سنت متواتر داریم. پس امامت بنابر اعتقاد شیعه باید از جانب خداوند مشخص بشه که مردم به او چنگ بزنن و او بشه عهد الله، بیعت با او بشه بیعت با خدا. شما وقتی با امام بیعت میکنی با خدا بیعت میکنی، چون او از جانب خداست، ید الله، دست خداست. کسی به او دست میده داره با خدا دست میده، کسی در راه او کشته میشه در راه خدا کشته میشه، کسی در راه او میجنگه در راه خدا میجنگه. امام از جانب خداوند وقتی مشخص بشه این خصوصیت ها رو داره. کسی به او پشت کنه به خدا پشت کرده. و حالا امور دیگه‌ای که هست. روز قیامت هم انسان با امامش برانگیخته میشه. یوم ندعو کل اناس به امامهم. روزی که هر گروهی با امامشان فراخوانده میشوند. تو زیر پرچم کی بودی؟ موطنی هست در قیامت به اعمال طرف نگاه نمیکنن. در یه موطن آقا این آقا نماز میخونده، حج میرفته، گناه میکرده، اینا رو نگاه نمیکنن. در یه موطن میگن این امامش کیه؟ زیر پرچم کی بوده؟ اونی که زیر پرچم امام برحق، او حسابش کاملا جداست از کسی که امامی نداره، امام برحق. بعد حالا به حساب و کتابش رسیدگی میشه، بعد به حساب و کتاب رسیدگی میشه. این امام مفترض الطاعه است، از جانب خداوند اطاعتش واجبه. این اعتقاد شیعیانه داریم عرض میکنیم. امام مفترض الطاعه است. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت کنید خدا را و رسول را و اولی الامر از خود را. که اولی الامر بنابر روایات امامان اهل بیت ائمه اطهارن. و این امام باید معصوم باشه، خطا نکنه. چرا؟ دیشب مطلبشو عرض کردیم. چون خداوند دستور داده از اولی الامر اطاعت کنید، منتها قبلش گفته از خدا اطاعت کنید و از رسول و اولی الامر. پس اولی الامر باید عصمت داشته باشه، چیزی خلاف گفته خدا و رسول نگه. چون اگر خلاف گفته خدا و رسول چیزی بگه، ما باید چی کار کنیم؟ عمل کنیم یا نکنیم؟ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. برای هیچ مخلوقی در معصیت خدا اطاعت وجود نداره. هیچ مخلوقی رو نباید اطاعت کنی در معصیت خداوند. حدیث در یک مأموریتی پیامبر اکرم عده‌ای از اصحاب رو فرستاد یه جا برای مأموریتی، برای کاری. یه نفرم گماش بر اینها، فرمود هر چی ایشون گفت گوش کنید شما. اینا رفتن بیابان، رفتن به یه جایی، حالا این آقای مقدار شوخ بود، دستور داد گفت هیزم جمع کنید. هیزم جمع کردن، هیزم زیادی، و گفت آتیش بزنید. آتیش زدن و گفت همه برید تو آتیش. گفتن برای چی؟ گفت مگه رسول خدا نگفت هر چی من گفتم گوش کنید؟ من میگم برید تو آتیش. یه عده گفتن باید بریم، رسول خدا گفته باید بریم. یه عده گفتن که نه آقا، تو آتیش که نباید بریم، رسول خدا گفته به حرف این گوش کنیم تو کارهای مثلا نظامی. یه عده گفتن صبر کنیم، صبر کنیم رسول خدا بیاد. اگر رسول خدا گفت برید تو آتیش میریم، و اگر گفت نرید دیگه ضرر نکرده باشیم. اینا عاقل بودن. وایستادن، رسول اکرم آمد. گفتن آقا این اتفاق افتاده، ایشون رسول خدا فرمود اگر رفته بودی تو آتش از همون جا میرفتی تو جهنم، چون لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. برای مخلوق نمیشه اطاعت کرد در معصیت خداوند. خب پس اولی الامر باید معصوم باشه که ما رو دستور به کاری نده که خلاف رضای خدا باشه. اگر اولی الامر که حالا ما میگیم امامه، امام معصومه، ولی اگر شما که میگید غیر امام معصوم گفت فلانی رو بکشید، باید بکشیم یا نکشیم؟ یه نفس محترم رو خداوند فرموده لا تقتلوا، نکشید نفوسی که گناهی نکرده، فسادی نکرده. اطاعت کنیم یا نکنیم؟ نفس التی حرم الله، نفوسی که خدا کشتنشون حرام کرده نکشید. این آقا میگه بکشید، انجام بدیم یا ندیم؟ اگر انجام بدیم خلاف حرف خدا کرده ایم، اگرم انجام ندیم خدا گفته اطاعت کنید، باز میشه هر دو صورتش میشه گناه. پس اولی الامر باید معصوم باشه و نمیشه غیر معصوم باشه. این اعتقاد شیعیان در مورد امامت. و میگن زمین هم خالی از امام نیست، یا ظاهر است و مشهور است و یا باطن و مخفی است، ولی زمین خالی از حجت نمی شود تا روز قیامت که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. اما اهل سنت میگن پیامبر اکرم برای خودش وصی مشخص نکرد بعد از خودش، و اینو گذاشته به اختیار امت که از بین خودشون یه نفر انتخاب کنن. اولا آیا شما سندی دارید که پیامبر اینو گذاشته به اختیار امت؟ چون خودتون روایت کردید اوائل بعثت یکی از قبایل عرب که پیامبر اکرم میرفت اینا رو دعوت میکرد به اسلام، اینا گفتن ما به تو ایمان میاریم اما به شرطی. به چه شرط؟ به این شرط که تو که از دنیا رفتی رئیس قبیله ما بشه جانشین تو. ما مسلمان میشیم، وقتی تو از دنیا رفتی رئیس قبیله ما بشه جانشین. پیامبر خدا فرمود هازا امر سماوی، این یه امر آسمانیه، در اختیار من نیست که به کسی بدم، جانشین من رو خدا مشخص میکنه. پس این که شما میگید واگذار کرده به امت، تو کدوم حدیث، کدوم حدیثی رو دارید شما که پیامبر بگه خودتون خلیفه مشخص کنید؟ حدیثی ندارن. اونا میدونید برای تعیین خلفا اصلا نمیگن پیامبر اینا رو مشخص کرده، اونا میگن دموکراسی بوده، اصحاب دور هم جمع شدن یه نفر مشخص کردن. میگیم خب ما که اعتقاد اون اینه که پیامبر امام مشخص کرد و گفت از این تبعیت کنید، اما شما که اینجوری میگید چشم بررسی میکنیم ببینیم که واقعا این گونه بوده. آیا در سقیفه بنی ساعده که جمع شدن همه اصحاب بودن؟ خودتون روایت کردید که نبودن، امیرالمومنین نبود، سلمان نبود، ابوذر نبود، عباس عموی پیامبر نبود، کلی از بزرگان صحابه اونجا نبودن. پس این چجور رأی گیری بوده؟ بعد فقط اینا باید رأی گیری کنن؟ فقط اونایی که تو مدینه بودن، اونایی که تو مکه بودن چطور؟ مسلمانایی که جای دیگه بودن چطور؟ که اصلا شما میدونید در خلافت ابوبکر جنگ‌های با اهل رده پیش آمد، تو کتاب‌های تاریخی نوشتن. اهل رده کسایی بودن بعد از پیامبر مرتد شدن. منتها اینها مرتد نبودن همشون، بله بعضیشون مرتد شدن واقعا از اسلام برگشتن، اما بعضیشون نماز میخوندن، روزه میگرفتن، اما میگفتن تو چی کاره ای که بخوای بر ما حکومت کنی؟ ما پیامبر خدا بود زیر بار بیعت ایشون بودیم، تو چی کاره ای اصلا؟ تو پسر کی هستی؟ پسر ابی قحافه؟ تو چه فضیلتی داری که بخوای بر ما حکومت کنی؟ راستم میگه. چرا من باید حرف تو رو گوش کنم؟ چرا من باید زکات مالمو بدم به تو؟ حرفه به جاییه. و چه جنگ هایی پیش آمد؟ مالک ابن نویره جز به کسایی بود که آمد تو مسجد با اینا بحث کرد، گفت من بودم که رسول خدا علی رو جانشین خودش کرد. گفتن خب تو نبودی، اتفاقاتی افتاد. گفت نه اتفاقاتی نیفتاد، حسادت شما باعث شد که قصب خلافت کردید، که عمر گفت اینو بندازیدش از مسجد بیرون. رفت زکاتش هم نپرداخت که حمله کردن. خالد ابن ولید لشکرکشی کرد، اول از در صلح در آمد، گفت ما با شما برادریم، نماز جماعت بخونیم. هر کدوم کنار یکی از اصحاب این قرار گرفتن، وسط نماز شمشیر کشیدن گردن اینا رو زدن. و چه جنایتی هم کرد، همون شب هم با همسر مالک ابن نویره هم بستر شد، زنا کرد. یعنی ابوبکر هم هیچ کاری بهش نداشت، گفت یه اشتباهی شده، یه اشتباهی کرده، چون دشمنشو از سر را برداشته دیگه. خب آقا امام کی باید باشه؟ بعد از پیامبر اصلا ما میگیم شیعیان به کنار، از اینا همه دروغگوان. چون یکی از تهمتهایی که به شیعه میزنن، چون هیچی ندارن بگن، یعنی شیعیان دروغگوان. شیعیان دروغگو، شما که راستگویی بگو ببینم. بعد از پیامبر امامت به کی باید برسه؟ شرایط امامت چی باید باشه؟ شرایط حکومت اسلامی چیه؟ حدیثی دارید؟ نه. آیه قرآن دارید؟ نه. بعد کیا آمدن حاکم شدن؟ حالا از ست خلفای اول بگذریم، بعدش میشه معاویه، بعد میشه یزید. اینا کی بودن؟ خودشون اینا میدونن اینا کیان؟ فسق معاویه رو بسیاری از علمای خودشون فدوا دادن به فسق معاویه، به کفر یزید. خب اینا اطاعتشون واجبه اون وقت. عبدالملک مروان، مروانیان، و بعد میرسه به بنی العباس. بعد چه جنایاتی، مجبورن بگن آقا، و گفتن ها، میگه ولی امر مسلمین امام، هر کسی که به این مرتبه رسید به هر طریقی با خیانت، با نمیدونم جنایت، اطاعتش واجب میشه، حتی اگر بر کمرت بکوبد و مالت را بگیرد. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر هر کسیه که ولی امر بشه. میگیم خب آقا خیلی از اینا جنایتکار بودن. میگه باش، اشکال نداره. شرب خمر میکردن، میگه اشکالی نداره. و این شرب الخمر فی بیت الله الحرام، میگه حتی تو خانه خدا شراب بخوره. بعد آقا جنایت هایی کردن اینها، چون چاره ای ندارن، میگه اطاعت واجبه. بعضی از اینا که منصف بودن یه نظریه ای دادن. علی عبدالرازق الاسلام و اصول الحکم از علمای الازهر، کتابی نوشته الاسلام و اصول الحکم، میگه آقا ما اصلا در اسلام چیزی به نام حکومت نداریم، حکومت اسلامی اصلا نداریم. اسلام اصلا جنسش جوری که حکومت نداره. کتاب نوشته اثبات میکنه این مطلب ها. چقدرم اذیتش کردن، البته از علمای الازهر بود، کم کسی نبود. چرا؟ برای اینکه میبینه آقا میگه انصاف نگاه کنیم، این خلفایی که جای پیامبر نشسته ان این همه جنایت کرده ان، حالا اولی و دومی و سومی رو اینا تقدس براشون قائلن. آقا جنایت های عثمان رو تو کتاب های خودشون نوشتن، چه جنایت هایی کرد عثمان، چه به سر اصحاب پیغمبر آورد، چقدر بیت المال رو بین فک و فامیل خودش پخش کرد، میلیون میلیون اون موقع. خب ما دست رو دست بذاریم بگیم اینا امامن، باید گوش کنیم. اونی که یه ذره انصاف داشته باشه میگه نه نمیشه. این بنده خدا میگه اصلا ما در اسلام چیزی به نام حکومت نداریم. میگه اگه میگید کجاست روایتش؟ کو که امام اون حاکم باید چجوری باشه؟ کو روایتش؟ هیچ روایتی نداریم. میگه آیات قرآن در مورد ارث و طلاق و این همه آیه داره، شو چند تا حدیث داری در مورد حکومت اسلامی؟ بعد خودش بحث میکنه میگه خب پیامبر میگه حکومت نکرد. میگه به نظر من حکومت پیامبر پیش آمد، یعنی چون پیامبر بود مردم به حرفش گوش میکردن، ناخودآگاه حکومت شکل گرفت. فعلا مأمور به تشکیل حکومت نبود. ایشون داره میگه ها، خودش اهل سنته، میخوام بگم چی شده که داره این حرفو میزنه. چون وقتی نگاه میکنه به روش خلفا، دائم الخمر بودن بعضیاشون، بعضیاشون همجنس باز بودن، بعضیاشون زناکار بودن. خب اینا جانشین پیامبرن آخه، و حکومت اسلامیه. این میگه آقا اصلا ما کوتون متن اسلام، متن اسلام قرآن و حدیثه، احادیث صحیح و سند، کو حکومت اسلامی؟ لذا از بیخ منکر میشه، میگه اصلا ما تو اسلام، اسلام یک دین فردی، هر کی مسلمان باشه، حکومت اسلامی نداریم. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه میبینه آقا خلیفه مسلمین نوه پیغمبر رو میکشه. آقا من به حرف خلیفه باید گوش کنم یا نکنم؟ امام، شما بحث امامت کردید، بعد از پیامبر گفتید مردم باید انتخاب کنن. خب یزید شده خلیفه، باید به حرفش گوش کرد یا نکرد؟ میگه نوه پیامبر رو بکش. اینجا گیر میکنن. آقا یزید خانه خدا رو به سنگباران کرد، به منجنیق بس یا نبست؟ یزید سگباز و قمارباز و شرابخوار و زناکار بود یا نبود؟ اینا جواب باید داده بشه. خب به همین دلیل بعضی ها میان اصلا از بیخ میگن ما حکومت اسلام نداریم. شیعیان مقابل اینها میگن ما حکومت اسلامی داریم، اما حکومت اسلامی به دست امامه. یعنی اگر امام بود حکومت اسلامی رو برپا میکنه، در غیر از اون حکومت اسلامی وجود نداره. حالا بحث سیاسی نمیخوام، جمهوری اسلامی فرق میکنه. جمهوری اسلامی یه عده مسلمون جمع میشن دور هم میگن ما به سنت اسلام میخوایم عمل کنیم، زندگی کنیم. اونم حکومت اسلامی نیست. حکومت وقتیه که از جانب خداوند حاکم مشخص بشه. حالا یه تئوری مهم در شیعه میگه حکومت اسلامی هست به شرطی که امام معصوم باشه. یه تئوری دیگه هم که هست، جدیده که امام خمینی این تئوری رو داد، گفتش که نه، نائب امام هم میتونه حکومت اسلامی برپا کنه. حالا ما بحث اونا رو واردش نمیخوایم بشیم. بحث امامته. اگر امام از جانب خداوند مشخص نشه که مکتب خلفا اینو میگن، اگر از جانب خداوند امام مشخص نشه، خود مردم مشخص کنن، خب وقت به چه روزی میفته؟ چه بلاهایی سر اسلام آمد؟ تاریخو بخونید، پر از جنایته. مگه حمله به ایران کم جنایت بود توش؟ گفتم ما شیعیان اینا رو هیچ کدوم قبول نداریم ها. حمله به ایران، حمله به کشورهای دیگه، کشدار و تجاوز و هیچ کدام از اینها مورد تایید شیعیان نیست. و چه حرفای کذب و دروغی هم نسبت دادن به رسول الله برای اینکه رفتار خلفا رو تایید کنن. چه اکذوبه هایی، چه دروغ هایی برای اینکه حمله خلفا رو به ایران و کشورهای دیگه تایید کنن. که یک نمونش رو در ضمن نامه رسول خدا به خسرو پرویز گفتیم که از این داستان کذبه. اینکه خسرو پرویز میگه نامه پیامبر رو پاره کرد و خاک فرستاد آوردیم ما، یاد عزیزان باشه، از تاریخ یعقوبی آوردیم. تاریخ یعقوبی میگه وقتی نامه رو برد نامه رسان، خسرو پرویز نامه رو خوند، جوابش نامه ای نوشت، بین دو طاقه حریر قرار داد، مقداری مشک داد به یک نامه رسان، برد تقدیم رسول الله کرد. پس اون چی اون داستان که میگه نامه پاره کرد و خاک فرستاد برای رسول الله، بعد رسول الله نفرینش کرد و بعد فال زد رسول الله، گفت این خاکشو فرستاد برا ما، خاکش به دست ما میفته. آقا خود رسول اکرم از فال زدن منع کرده تو روایات، بعد خودش فال میزنه میگه خاک فرستاده خاکش به دست ما میفته. اینا چون خلیفه دوم حمله کرد به ایران، میخواستن بگن آره رسول الله از قبل نفرین کرده بود اینو و گفته بود خاکش به دست ما میفته. فکر کردن پیامبر دنبال کشورگشاییه. گفتیم وقتی یه چیزی خبر معارض داره، یک حدیث، یک نقل تاریخی خبری معارض مقابلش هست، به سادگی نمیشه بپذیریشو. تاریخ یعقوبی جور دیگه داستانو نقل میکنه. اینها درست کردنیا برای توجیه کار خلفاشونه. جنایت های عثمان رو نمیشه توجیه کرد. حالا تو برسیم به بعد از اونا، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. آیه قرآن میفرماد ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگه پیامبر اکرم بخواد به ما نسبت حرفی رو به ما نسبت بده، رگ گردنش رو قطع میکنیم. پیامبر خدا بخواد ذره پاشو کج بذاره میگه رگ گردنتو قطع میکنیم. بعد شما بیای جای پیامبر بشینی هر کاری خواستی کنی، امامت. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. رکون یعنی میل اندک، اندک میل نکنید به کسانی که ظلم میکنن، که آتش شما را فرا میگیرد. آقا اینو بذار کنار اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. ذره میگه میل کنی طرف ظالم، آتش میگیره تو. خب این اولی الامر اگه ظالم باشه، میل کنی آتش میگیره، وای بالا که اطاعتش کنی. پیامبر اکرم امتشو بی سرپرست رها کرد، بی سرپرست رها کرد. که هر کسی رو بکشه و هر کسی ادعای اسلام کنه، بالاخره یه خطکش میخواییم ما. آقا کی مسلمانه، کی غیر مسلمانه، از کجا بدونیم؟ میگه آقا به قرآن مراجعه کن. میگیم خب قرآن هم که توش اختلافه، هر کس یه جور تفسیر میکنه قرآنو. قرآن رو هر کس یه جور تفسیر میکنه. آقا یه شخصی باید باشه که مفسر حقیقی قرآن باشه، همون حرفی که امیر مؤمنان به خوارج گفت. خوارج میگفتن ما امام نمیخواییم اصلا، یعنی این مسئله امامت از اونجا داغ شد بحثش. چی بود داستان؟ اینا وقتی دیدن معاویه این شیطنت ها رو میکرد، جنگ و خون ریزی و اینا، میگفتن ما تا کی مسلمان بکشیم؟ آقا اصلا ما امام نمیخواییم، هیچ امام برحقی وجود ندارد. خوب دقت کنید، خوارج میگفتن هیچ امام برحقی وجود ندارد باز پیامبر، امام همون قرآنه. امیرالمومنین با اینها جنگید، بعد فرمود قرآن یک کتابه، آیا باید یک کسی از طرف قرآن حرف بزنه یا نه؟ یه نفر باید بگه قرآن اینو میگه، خود قرآن که حرف نمیزنه، این مردانند که از جانب قرآن سخن میگویند. و بعد با اینها هم جنگید، هم با معاویه جنگید که به زور میخواست به جای پیامبر بشینه، هم با خوارجی جنگید که میگفتن هیچ امامی وجود نداره، هم معاویه رو لعنت میکردن، هم عایشه رو لعنت میکردن، هم امیرالمؤمنین رو لعنت میکردن، خوارج همه رو لعنت میکردن. بعد امیرالمؤمنان یه نکته‌ای فرمود، تو نهج البلاغه هم هست، فرمود بعد از من خوارج را نکشید. چرا؟ بعد از من خوارج را نکشید، چرا نکشید؟ چون اینا یه حرفی می زدن که تا وقتی که امیرالمؤمنین بود این حرف باطل بود. می گفتن پیامبر جانشین ندارد، حضرت علی میگفت منم جانشین، چرا نداره، جانشین بر حق پیامبرم. اما وقتی امیرالمومنین نباشه حرف خوارج درست در میاد، لااقل در رأس کار نیست، در یه گوشه یه جانشین پیامبر، چون اینا همه رو باطل میدونستن خوارج. امیرالمومنین فرمود بعد از من اینا رو نکشید، چون راست میگن، کسی بر حق نیست بعد از من، چون امام حسین اینا رفتن به حاشیه رانده شدن دیگه، اینا به حاشیه رانده شدن، لذا هر کی آمد سر کار مورد تایید نبود، غصب کرد این منصب رو. ما شیعیان هیچ کدام از کردار خلفای مسلمین رو شرعی نمی دانیم. فقط جنگ هایی را که رسول الله تایید کرده است که تو روایت داریم، روایات سنی و شیعه. کدوم جنگه؟ جنگ با ناکسین و قاستین و مارقین، که فقط این سه تا جنگ رو رسول خدا تایید کرد. اون هم فرمود بعد از من کسی هست که با این سه گروه می جنگد که مورد تایید خداست. بعد گفتن کیست آن شخص؟ فرمود خاصف و نعل، اون کسی که داره نعلین رو رفو میکنه. پیامبر اکرم کفشش، نعلین کفشو پاره شده بود، دادن به امیرالمومنین که رفو کن این رو. قدیم که قد کفش زیاد نبود بری بازار سری بخری، و باید کفشو رفو میکردن میدوختن. امیر مومنان در حال رفو کردن کفش رسول خدا بود، حدیثش هم متواتره ها. اگر کسی از سر انصاف نگاه کنه به داستان اسلام، میبینه که تمام حرکاتی که این خلفا کرده اند به نام اسلام، به اسم اسلام، هیچ کدامش مشروعیت نداشته، هیچ کدام اسلامی نبوده. الان یه سری تو این فضاهای مجازی میخوان اسلام رو بکوبن، جنایت‌های اون موقع مسلمانا رو میارن به رخ میکشن. آقا ببینید تو یه روز اینا چقدر آدم کشتن تو ایران، چقدر چشم کور کردن تو یه روز، به جایی رسیدن چقدر چه. خب اینا جنایت نیست؟ چرا آقا جنایته؟ شما تایید میکنید؟ نه ما تایید نمیکنیم، نه ما تایید میکنیم، نه اسلام تایید میکنه، نه مکتب ما اینها رو تایید میکنه، به هیچ وجهی هم قابل توجیه نیست. ما فقط 12 امامی که رسول خدا اونها رو به ما معرفی کرده، که اولشون علی ابن ابی طالب و آخرشون حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف هستن. اینها رو مشروع میدونیم ولا غیر، ولا غیر. کار اینها مورد تایید خدا و رسوله. اسلام واقعی اینه، بقیهش دیگه مربوط به اسلام نیست. برگردیم قدیر. وقتی رسول خدا امیرالمؤمنین رو معرفی کرد، در روایتی از امام هشتم میگه کینه ها اونجا قلیان کرد، حسادت ها قلقل زد. آقا این آیه قرآن والله یعصمک من الناس بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، که میگه ابلاغ کن از جانب خداوند آنچه به تو نازل شده است، و اگر ابلاغ نکنی ابلاغ رسالت نکرده ای، اگر انجام ندی ابلاغ رسالت نکرده ای. بعد می فرماد والله یعصمک من الناس، خداوند تو رو از مردم حفظ میکنه. پس معلوم میشه چقدر سخت بوده کار، که خداوند وعده میده که خدا تو رو حفظت میکنه، یا رسول الله نترس. کار چقدر سخت بوده. از همونجا کینه ها بیرون زد، از همونجا خیلی ها دست به یکی کردن با هم، با هم پیمان بستن که نذاریم این کار به سرانجام برسه. یک مش عرب وحشی پاپتی، فکر نکنی صحابه رسول الله بودن، به ظاهر مسلمان شده بودن اینا. اگه تسلیم رسول الله بودن که کار به اینجا نمی رسید که دست به یکی کردن که نگذارن. یکی از احادیثی که اون موقع جهل کردن، گفتن که پیامبر فرموده خلافت، نبوت و خلافت توی خانواده جمع نمیشه. پیامبر نبی بوده، علی دیگه پس نمیتونه حاکم بشه. گذشت زمان تا زمان شورا رسید، شورای 6 نفری که عمر تشکیل داد. 6 نفر رو از اصحاب انتخاب کرد، گفت 3 روز به اینا مهلت میدید یه نفر از تو خودشون خلیفه مشخص کنن، اگر 3 روز گذشت و مشخص نشد گردن همشونو بزنید. امیر مؤمنان هم جزو این 6 نفر بود که عثمان از توش در آمد آخر کار. که آقا تو نهج البلاغه میگه ای وای چه شورایی بود، ای وای که چه شورایی بود، و من رو هم ردیف چه کسانی قرار داده بودند. حالا به امیر مؤمنان گفتن آقا جان شما چرا رفتی تو اون شورا شرکت کردی؟ اصلا خب نمی رفتی. فرمود نه، حکمت داره، کار از سلطان الحکماست امیر المؤمنین، پدر حکمته. فرمود اینا میخواستن خلافت رو غصب کنن، حدیث درست کردن که نبوت و حکومت توی خانواده جمع نمیشه، به این نقش حکومت رو غصب کردن. خب چطور پس من و شما جز شورای حکام قرار دادی؟ پس چرا من جز شورای حکومت قرار دادی اگر بنا نیست جمع بشه؟ یعنی خودشون کار خودشونو ابطال کردن. خودشون کار خودشونو خراب کردن. ای وای چه مظلومیتی کشید امیر المؤمنین، چه مظلومیتی کشید امیر المؤمنین. که میگه اول مظلوم عالم. یه وقتی من این کتاب القارات، که از کتاب‌های خیلی معتبر و مهمه در مورد زمان خلافت امیرالمؤمنین، مال تاریخ اون زمانیه که امیرالمؤمنین تو کوفه آمدن، 4-5 سالی که تو کوفه حکومت کردن و احادیثی که فرمودن، جنگ‌ها، اتفاقات. ای وای آدم وقتی این کتابو میخونه، من که این حالا میخوندم این فشار مظلومیت امیرالمؤمنین رو میدیدم، میگفتم پس کی آقا شهید میشه که خلاص بشه؟ پس کی شهید میشه که خلاص بشه؟ اول مظلوم عالم بی خود نیست. وقتی بالا منبر میگه ای کاش شما کوفیان رو ندیده بودم و شما هم منو ندیده بودید، چی کشیده از دست اینا؟ یا اشباح الرجال ولا رجال، ای کسی که شبیه مردید ولی مرد نیستید، چه خون دلها خورد علی؟ خانم فاطمه زهرا در روایتی فرمود قدیر راه هر بهانه و چون چرایی رو بسته است. قدیر هیچ جای چون و چرا باقی نذاشته. اگر و اما نداره. قدیر رو باید زنده نگه داشت. قدیر رو باید زنده نگه داشت. رحم الله من احیا امرنا. خدا رحمت کنه اون کسی که امر ما رو احیا کنه، امر ما رو زنده کنه. شب شادیه، اما اونقدر امیرالمومنین مظلومه. نمیشه ذکر امیرالمومنین گفت یاد مظلومیتش نیفتاد. یا علی، یا علی، قربان مظلومیت یا امیرالمومنین. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بأدد ما هات به السلام عليك يا أمير المؤمنين يا وصي رسول رب العالمين. اللهم الحجة بن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل يا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها برحمتك يا أرحم الراحمين يا صاحب الزمان يا صاحب يا صاحب چیزی به محرمش باقی نمونده. این قدیر خام امضا رو از آقا بگیر، اجازه ورود به کربلا رو بگیر، اجازه فنای در حسین رو بگی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی،
یا علی آقا جان، یا مولا آقا جان، ای کاش ما بودیم مولا جان، جانمونو فدات میکردیم یا امیر المؤمنین، ای کاش سپر میشدی این که به خانواده شما ضربه‌ای وارد نشه، سپر در خانت میشدی لگد به ما بخوره، به درب خانه شما نخوره. یا ابوالحسن، یا امیر المؤمنین آقا جان، مولای یا مولای، مولای یا مولای، مولای یا مولای، مولای یا مولای، آقا جان سیدی، آقا جان عجمی زاده اما عاشق سلمان تو هم، یا مولا آقا جان، یا مولا، یا مولا، التماس کن امشب آقا جان، امشب التماس کن برا محرم، اجازه بده وارد حریم کربلا بشه دلت. آخ یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین، یا باب مدینه الرسول، یا باب مدینه علم الرسول، هر کی میخواد به رسول الله نزدیک بشه از درب امیر المؤمنین باید وارد بشه. آقا جان، یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین، آقا میگم عید قدیر از کی باید عیدی بگیره؟ آقا کی بیشتر عیدی میده؟ بچه ها رو دیدی وقت عید میگن کی بیشتر عیدی میده بریم اونجا؟ آخ یا امیرالمومنین، عید قدیر کی بیشتر عیدی میده؟ آقا میدونید همتون ها، باید بری کوچه های بنی هاشم، در خانه فاطمه زهرا، آی نه 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 نه، نه 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 نه، آخ نه 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 نه، کیم من که مدحی زهرا کنم و یا مدحت آل طه کنم، ولی دشمنان تو را فاطمه به ظلمی که کردن رسوا کنم، به پاکی جانت قسم میخورم که تا زنده ام لعن آنها کنم. نه 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 جوان نه نه جان نه نه جوان نه نه آی مادر 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 کم کم از دست زمام صبر رفت، با دو زانو تا کنار قبر رفت. آخ میگه مرهمی خرج دل چاکم کنی، مرهمی خرج دل چاکم کنی، در کنار فاطمه خاکم کنی. در کنار فاطمه خاکم کنی. یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان. آقا جان امشب میدونم یه نظر خاصی داری، آقا شب جشنه. آقا جان یا صاحب الزمان، صاحب مجلس شما ارواح، صاحب جشن شما آقا، تمام عیدیا از دست شما میرسه، هر کی بخواد عیدی بده از دست امام زمان واصل میشه. آقا جان یا بقیت الله یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان مولای یا مولای مولای یا مولای یا ابن الحسن یا ابن الحسن يا 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 ابن الحسن. فرموده باشند وقتی شما دعا میکنی منم میام کنارتون دعا میکنم برا فرج. یبن الحزن یبن الحزن یبن الحزن یبن يا ابن الحسن. اللهم اجل وليك الفرح، اللهم اجل وليك الفرح، اللهم اجل وليك الفرح والعافية والنصر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد ولعمن عاد محمد وآل محمد. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد. خدایا به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما. قلب امام زمان از ما راضی خوشنود بدار. خدای عزیز تا ما را نیامرزیده ای از این دنیا مبر. خدای عزیز پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. ارواح طیبه شهدا امام شهیدان روح دکتر موسوی عزیزمون رفتگان این جمع گذشتگان این محفل سر سفره ابا عبدالله میهمان بفرما. رهبر عزیزمون در پناه امام زمان از جمیع بلیات ارضی و سمایی مسئول و محفوظ بدار. دعاهای امام زمان در حق ما مستجاب بگردان. قلب ما ظرف معارف قرآن و انوار ولایت قرار بده. در دنیا زیارت در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما. جهت تعجیل در فرج امام زمان شفای مرزا برآورده شدن حاجاتش ما ان سلام.